الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحیم و الضحى و اللیل اذا سجى ما ودعك ربك و ما غلا و للآخرة خیر لك من الأولى و لسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى و وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. جهت تأجيل در فرج امام زمان عليه السلام و رفع گرفتاری و بلیه از مؤمنین و شیعیان امیر المؤمنین صلوات خیر
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثمون به اینجا رسید که حلیمه سعدیه پیغمبر اکرم را برای رضا به قبیله خود برد و مدت 2 سال در نزد او باقی بود. بعضی ها زمان مصاحبت پیغمبر اکرم را با حلیمه سعدیه 5 سال ذکر می کنند. در این مدت 2 بار حلیمه پیغمبر را به مکه بازگردند. در مرتبه اول حدود 9 ماهگی یا 10 ماهگی بود که پیغمبر اکرم را به مکه آورد و چشمان مادر آن حضرت به دیدار فرزند روشن شد، ولی چون مرضی در مکه آمده بود و ظاهراً وبا آمده بود فوراً آن حضرت را به قبیله بازگردوند. در وهله دوم هنگامی بود که عده‌ای از علمای حبشه و نصارای حبشه به مکه آمده بودند و هنگامی که چشمشون به پیغمبر اکرم افتاد در قبیله بنی سعد، در صدد برآمدند که اون حضرت را بربایند، چون در اون حضرت آثار نبوت و علاماتی یافتند که سابق در کتب خود ذکری از آنها شده بود و وقتی که با اون حضرت مواجه شدن دیدن اون علامات بر اون حضرت منطبق است و خواستن اون حضرت را بربایند و به حبشه ببرند. حبشه همین اتیوپی فعلی است که در قسمت جنوبی قاره افریقا واقع شده. و این افتخار نصیب اونها بشه. ما در تاریخ نداریم یا من ندیدم که علمای نصارا و به طور کلی نصرانیون اینها در صدد ایذا و اذیت پیغمبر بر آمده باشند، بلکه تمام اون چرا که همه از او حکایت می کنند پرهیز از یهود و علمای یهوده و اونها تمام سعی و همت خودشون را بر این قرار داده بودند که پیغمبر اکرم را از بین ببرند به هر وسیله‌ای که ممکنه. لذا حضرت عبدالمطلب و حضرت ابو طالب که دو مربی برای پیغمبر اکرم بودند به همین جهت آنی اون حضرت را از خود دور نمی کردند. حلیمه سعدیه به روایت اشهر پس از 5 سال پیغمبر اکرم را به مکه آورد و به حضرت عبدالمطلب تسلیم کرد. حضرت عبدالمطلب تمام هم و غم خود را برای تربیت پیغمبر اکرم به کار بست و در تاریخ داریم که اون حضرت را از اطفال خود بیشتر دوست داشت و عنایت او به اون حضرت حتی از فرزندان خود بیشتر بود. و در تمام این مدت در دوران طفولیت آنچه که از مکارم و معجزات از اون حضرت سر زد برای کسی پوشیده نبود. در سیره حلبیه دیدم ظاهراً سبط ابن جوزی هم این مطلب رو نقل کرده که مدتی چشم پیغمبر درد گرفت، ناراحتی چشمی پیدا کردن. و می نالیدن. چند روزی بود که چشم اون حضرت درد گرفته بود. حضرت در سن 5 سالگی 6 سالگی بیشتر نبودن و مداوا مؤثر واقع نمی شد. حضرت عبدالمطلب به انواع مداوا اون حضرت رو مداوا کرد و مؤثر نبود. روزی بعضی به حضرت عبدالمطلب گفتند بین مکه و مدینه راهبی است طبیب و هیچ شخص رمدداری ناراحتی چشمی داره مراجعه نمی کنه الا اینکه او علاج میکنه، بهتر است که اون حضرت را فرزندت را پیش اون راهب ببری تا او علاج کنه. حضرت عبدالمطلب پیغمبر اکرم را میاره در بین راه. وقتی که به اون صومعه میرسد همین که چشم راهب به اون حضرت میفته میره در صومعه، غسل میکنه و لباس تمیز می پوشه و میاد در اون حضرت تفحص میکنه و نگاه میکنه، رو میکنه به عبدالمطلب، میگه این کیه؟ ما در قرآن مجید از راهبان نصرانی و به طور کلی از نصرانیون تعریف و تمجید داریم، به عکس از یهود. ولتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود. ولی راجع به نصارا به عکس صفات حسنی در قرآن از اونها بیان شده. گویی در یهود به خاطر جمود اونها بر اون مرام خودشون یا خصوصیت‌های دیگری که در اونها وجود داره، خصوصیت‌های نفسانی و ذاتی، خیلی دورتر از گرایش به واقعند تا نصارا. اون راهب از حضرت عبدالمطلب سوال میکنه این طفل کیست؟ میگوید طفل منه. راهب میگوید طفل تو نیست، چون ما در کتب خود داریم که پیغمبر آخرالزمان وقتی که متولد میشه پدر خود را از دست داده و تو که ادعای ابوت ایران میکنی بنابراین نمیتونه این صحیح باشه. میگوید نوی منه. اون راهب به حضرت عبدالمطلب میگوید شهادت میدهم که این پیغمبر آخرالزمانه و همون کسی است که من خدا را به او قسم یاد میکنم و دوای درد چشم او در خود اوست. آب دهان این طفل دوای چشم دردشه. این از آثار این پیغمبر آخرالزمان که آب دهانش را به هر چشمی بمالد اون چشم شفا پیدا میکنه. بعد حضرت عبدالمطلب در همون جا آب دهان خود پیغمبر رو در آورد به چشم مالی طوری خوش. بی جهت نبود که در جنگ خیبر اگر نظر آیون باشه در اون وقتی که لشکر اسلام قلعه خیبر رو محاصره کرده بود پیغمبر اکرم لوا را در روز اول به ابی بکر دادند و فرمودند حمله کن و قلعه را فتح کن. خب مشخص دیگه، ابو بکر هم رفت و دست از پا درازتر برگشت سر جاش. گفت یا رسول الله نمیشه کاری کرد، قلعه بسته است، نگهبانان و محافظین همه مترصد و هیچ راهی برای فتح قلعه نیست. حضرت روز دوم لروا را به عمر دادن. این کارا همش رو حسابه ها، همش روی برنامه است، همش روی حسابه، همش روی اسراره. خاطر اینکه حضرت میخواد به مردم بگه بابا اینهایی که ادعای خلافت ما رو میکنن اینها همون افراد نائم الخدی هستن که به درد نشستن تو خونه میخورن و خودشون مردم میفرستن جلو، فقط ادعای خلافت میکنن و در جنگ احد وقتی که میشه همین دو نفر با اون سومی عثمان تا سه روز فرار کردن تو کوه‌ها، پس از جنگ سه روز بعد به مدینه برگشتن. روز دوم حضرت لوا را به عمر دادند. عمر هم مانند رفیق و مصاحب خود ابوبکر خائباً و خاسراً مراجعت کرد. در روز سوم حضرت به دنبال امیرالمؤمنین علیه السلام فرستادند و فرمودند علی کجاست؟ گفتند یا رسول الله، چشم درد گرفته و در خیمه افتاده، خیلی از ناراحتی چشم رنج میبره. حضرت فرمودند او را صدا کنید. وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام آمدند، حضرت از آب دهان به چشم مبارک مالیدند و تمام شد، چشم خوب شد. این از خصوصیات پیغمبر. راجع به باقی ائمه ما نداریم یک همچنین مطلبی. روزی حضرت عبدالمطلب در مکه در کنار بیت نشسته بودند و پیغمبر اکرم در همون اطراف و حوالا گردش می‌کردند که ناگهان طایفه‌ای از نصارا و از رهبانیون آنها به مکه آمدند. گویی شنیده بودند تولد پیغمبر اکرم را، برای تفحص به مکه مسافرت کرده بودند برای زیارت اون حضرت و از نزدیک اون حضرت را ببینند. وقتی که دیدند پیغمبر اکرم در کنار حضرت عبدالمطلب نشسته، خیلی خوشحال شدند و به حضرت عبدالمطلب گفتند که این طفل را از گزند یهود مصون و محفوظ بدار و مراقبت کن که دست اونها به این طفل نرسد. حضرت در سن 6 سالگی بود، بنابر اصح اخبار وارده در تواریخ، که مادر خود حضرت آمنه را از دست دادن. در سفری که آمنه به مدینه داشت، پیغمبر اکرم را به اتفاق ام ایمن که کنیز عبدالله بود و زن حبشی بود به مدینه آورد، که هم قبر شوهر خود عبدالله رو زیارت کنیم، چون بسیار میگویند اشتیاق برای زیارت قبر شوهر خود داشت، و هم اینکه پیغمبر اکرم دایی ها و دایی زاده های خود را در مدینه از ناحیه مادر حضرت عبدالمطلب ببینن و با خویشاوندان صله ای بشه. حدود 1 ماه در مدینه مدت اقامت آنها طول کشید و در هنگام مراجعه به مکه در زمینی به نام ابوا، که زمین گودالی بود، به طوری که وقتی باران از اطراف می آمد در اونجا برکه‌ای تشکیل می داد و آبها در اونجا جمع می شدن، از این نظر نام اونها را ابوا گذاشتن. در اونجا حضرت آمنه مریض شدن و از دنیا رفتن. قول صحیح آن است که اون حضرت در همونجا دفن شدن، در بین راه مدینه و که البته نزدیک مدینه است. ولی قول دیگر این است که اون حضرت به مکه، جنازه اون حضرت را به مکه منتقل کردن و در مکه دفن کردن. از اونجا به بعد تربیت و حضانت پیغمبر اکرم بر عهده ام ایمن افتاد و حضرت از او به عنوان مادر پس از مادر یاد می کردن در طول حیات خود و بسیار بر پیغمبر اکرم رحمت و شفقت داشت و حضرت خیلی از او یاد می کردن از ام ایمن. پیغمبر اکرم در خبر داریم طبق تاریخ سیره حلبیه و ابن هشام در این دو هست که در اون سفری که برای مکه و معاهده صلح حدیبیه حرکت می‌کردند وقتی که به عبوا می‌رسند در اونجا می‌فرمایند پروردگارم به من دستور داده که از قبر مادرم زیارت کنم. میرن کنار قبر مادر و برای مادرشون طلب رحمت و مغفرت میکنن و ظاهرا قبر خراب شده بود، مرمت میکنن قبر رو و بر میگردن. سنی ها در اینجا میگوین که خب طبق معمول و عادت اونها، چون اونها اعتقادی به اسلام حضرت عبدالمطلب و حضرت ابوطالب و آمنه و اینها ندارن، میگن که شیعه ها این مطالب رو ساخته و پرداخته خود قرار دادن که حضرت ابوطالب مسلمان بوده و یا حضرت آمنه با اسلام از دنیا رفتند و روایتی رو نقل میکنن اهل تسنن، میگویند پیغمبر اکرم وقتی که به زیارت قبر مادر رفت خوشحال رفت و هنگامی که مراجعت کرد همینطور چشمان اون حضرت اشکبار بود و بسیار می‌گریست. از اون حضرت سوال کردن علت این ناراحتی را. حضرت فرمود که هرچه از خدا تقاضای رحمت و مغفرت برای مادرم کردم خداوند اجابت نفرمود و گفت چون مادرت مشرک از دنیا رفته لذا برای او طلب مغفرت و رحمت نکن. حضرت به مکه با ام ایمن مراجعت کردند. در همون سال، یعنی سال ششم از تولد خود یا سال هفتم، سالی بود که در مکه قحطی آمد و بسیار از احشام و از نفوس از بین رفتند، به مردم خیلی سخت گذشت، باران نیامده بود، آذوقه و غله تمام شده بود و همینطور مردم در ناراحتی و زن که معیشت به سر می بردن. روزی زن عبدالمطلب در خواب می بینه که شخصی به او می گوید شما چه نشستید؟ برید طلب باران کنید، از خدا طلب رحمت کنید. او میگوید چه نحو برویم، به چه قسم برویم؟ اون حاطف میگوید از میان خود اون کسی که از همه شریفتر و با نسبتر و با هیمنه و اقتدارتر، که خصوصیاتی را که اون شخص به یاد حضرت عبدالمطلب میگوید دقیقا بر حضرت عبدالمطلب صدق میکرد، اون را بیابی و به اتفاق فرزندان و از هر قبیله یک نفر متطهرن و مستغفرن بر بالای کوه ابو قبیس بروید و در اونجا دعا کنید خداوند بر شما باران ببارد. این مطلب را وقتی که نقل میکنه اطرافیان میگویند این مطالب فقط بر حضرت عبدالمطلب منطبقه، لذا حضرت عبدالمطلب به اتفاق فرزندان و افراد عدیده دست پیغمبر اکرم رو در دست میگیرد و به سمت کوه حرکت میکند. در بالا خطاب پروردگار میگوید ای خدایی که خالق سحاب و خالق رعد و باران هستی، ای خدایی که خالق نفوس هستی، اوضاع و احوال ما را بنگر و سختی و زنک معیشت ما را نظاره کن و بر ما رحمت آور. میگویند هنوز دعای حضرت عبدالمطلب تمام نشده بود که باران بارید. اونقدر بارید که تمام وادی های اطراف مکه از آب پر شده بود و حیات جدیدی به مکه و مردم مکه افاضه شد. یه قدری دورتر از مکه به طائفه مزر بودن، اونها باران نیامده بود، فردا آمدن پیش حضرت عبدالمطلب که برای ما باران نیامده، فقط بر شما آمده و برای ما هم شما دعا کن. حالا که دعای شما قرار مستجاب بشه، خب سهمی هم به ما برسه. حضرت عبدالمطلب به اونها فرمود که فردا همگی به طرف عرفات حرکت میکنی و در اونجا دعا میکنی. باز مانند روز گذشته با فرزندان و به اتفاق پیغمبر اکرم حرکت میکنن و میان در عرفات، در اونجا بر بالای بلندی قرار میگیرن و دستور میدن یک منبری مرتفعی درست کنن و پیغمبر اکرم را در دامن خود می نشانند و خدا را به پیغمبر اکرم یاد می کنند و نقل می کنند که هنوز دعای حضرت عبدالمطلب تمام نشده بود که باران که ابری آمد بالای سر اینها سایه انداخت و بعد اون ابر حرکت کرد برای همون طایفه‌ای که تقاضای باران کرده بودند. حضرت عبدالمطلب به آنها میگوید که حرکت کنید و بروید که سیراب شدید. و این قضیه کاملا برای اطرافیان حضرت عبدالمطلب روشن بود و خود حضرت عبدالمطلب ابایی از ابراز و افشای این مطلب نداشت که این برکات به واسطه وجود پیغمبر اکرمه. نظیر این قضیه هم در زمان تربیت حضرت ابوطالب اتفاق میفته. در اون زمان دوباره قحطی به مکه هجوم می آورد، مردم از پا در میان به طوری که همه مستعصل میشن. حضرت ابوطالب پیغمبر اکرم را می آورد بر بالای کوه ابو قبیس و از خداوند طلب باران می کند. یک مرتبه باران می بارد که می گویند در همونجا 80 بیت در منقبت پیغمبر اکرم سرود که از اونها همین شعر معروف است: و ابیض و یستسقی الغمام به وجههی ثمال الیتامی عصمت للارملی. این از همون 80 بیتی است که حضرت ابوطالب در مدح و منقبت پیغمبر سروده. عرض کنم حضورتون که پیغمبر اکرم در سن 8 سالگی یا 9 سالگی بوده که حضرت عبدالمطلب از دنیا می روند و سفارش و تأکید بسیاری حضرت عبدالمطلب به فرزند خود حضرت ابوطالب دارد راجع به حضانت پیغمبر و تربیت اون حضرت، چون حضرت ابوطالب با عبدالله پدر پیغمبر از یک مادر بودند و از بقیه برادران جدا بودند. بنابر اون چه که نقل شده است، یا خود حضرت ابوطالب تربیت پیغمبر را به عهده می‌گیرد و یا به اتفاق زبیر که برادر ناتنی اوست مدتی توامن تربیت اون حضرت را عهده‌دار میشن. از اینجا دیگر زمان سباقت پیغمبر کم کم داره سپری میشه. پیغمبر به حدود 12 سالگی رسیدند و حضرت ابوطالب تمام سعی و همت خود را بر مصاحبت با پیغمبر اکرم قرار داد و خود اون حضرت اونقدر به حضرت ابوطالب علاقه داشت که آنی از او جدا نمی شد. در یکی از سفرهایی که در اون موقع اتفاق افتاده بود که معمولاً بازرگانان و تجار مکه و عربستان حرکت میکردن برای اطراف و بلاد دورتر برای کسب تجارت، حضرت ابوطالب هم با کاروانی متشکل از افراد عدیده و امتعه حرکت میکند برای شام و افرادی را برای نگهداری و محافظت پیغمبر در مکه باقی میگذارد. پیغمبر از این قضیه خیلی ناراحت میشن و داریم وقتی که حضرت ابوطالب میخواد حرکت کنه، پیغمبر میان و زمام ناقه را میگیرن و میگن ما را هم خلاصه باید با خودت ببری و حالت رقبت شدیدی در پیغمبر اکرم پیدا میشه. حضرت در اون موقع سنشون 12 سال بود. حضرت ابوطالب وقتی که این حال پیغمبر رو میبینه قسم میخورد که والله دیگر تو را از خود جدا نمی کنم. اون حضرت را سوار بر مرکب میکند و حرکت میکنند، میان به سمت شام. اولین سفری بود که پیغمبر به بلاد دوردست انجام میداد. سفری بود که از مدین میگذشت و بسیار برای اون حضرت جالب بود. نقل میکنن به اولین دیر راهبی که میرسن، وقتی که در اونجا نزول میکنن، راهب از دیر میاد بیرون و کتابی را با خود بیرون میاره و سوال میکنه از اون افراد که این فرزند کیست. اونها میگویند که فرزند این شخص، اشاره به ابوطالب میکنن. در اون موقع مرسوم بوده که به عمو هم پدر گفته میشده و چون معمولا شخصی از دنیا میرفت، سرپرستی او بر عهده سرپرستی اطفال او بر عهده برادر او بود، لذا از این نظر به عمو هم پدر گفته میشه. گفتن فرزند اوست. اون راهب میگوید فرزند این شخص نمیبایست باشه، ما در کتب خود داریم که این شخص وقتی به دنیا میاد این طفل پدر خود را از دست داده و آثار نبوت منحصراً فقط در این طفل است. حضرت ابوطالب می‌فرماید بله، این شخص پدر خود را از دست داده و من سرپرستی او را دارم. اون خیلی تأکید و توصیه می‌کند بر حفظ و نگهداری و دوری از یهود. از اونجا حرکت میکنن تا میرسن به بصرا. در بصرا راهبی بود معروف که اسقف و رئیس رهبانان اون زمان بود و این دیر اختصاص به راهبی داشت که از تمام بقیه رهبان و رؤسای نصرانی تقدم داشته باشه و علومی که به این راهب میرسید از بقیه اون علوم مقدم بود و مطالبی که به اون میرسید مطالبی بود که از اوصیاء حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام به دست اونها میرسید. نقل میکنن وقتی که کاروان شام حرکت میکنه و نزدیک اونجا نزول میکنن، ابری پیدا میشه و هنگامی که حرارت آفتاب شدت پیدا میکند بر سر آن حضرت سایه میاندازه. کاروان را در نزدیک اون دیر راهب قرار میدن، در حالی که عادت اون راهب این بود در اون وقت اگر کاروانی از اونجا عبور میکرد افرادی تردد داشتند، اعتنایی به اونها نمیکرد، با اونها صحبت نمیکرد، به کار خود مشغول بود. ولی از قبل برای یک همچنین روزی عده و قضا تهیه کرده بود. او این خبر داشت از اینکه یک همچنین قافله از اینجا عبور می کند و خصوصیاتی دارد که از بقیه قوافل امتیاز داره. لذا وقتی که کاروان به اون مکان رسید، بدون توجه همین که مشغول شدن اسباب و اساسیه خود را به گسترانند، راهب آمد و از اونها تقاضا کرد که به دیر بیان و از غذاهای او استفاده کنند. اونها گفتند ما خیلی زیاد از اینجا رفت و آمد میکنیم و میکردیم، تا به حال با ما صحبت نمیکردی، رفت و آمد با ما نداشتی. او میگوید که امروز با روزهای دیگه فرق میکنه، مسئله متفاوته، حالا بیاید اینجا، بیاید توی این دیر ما تا ببینیم چه خبره. افراد رو بر میدارد و به دیر میبرد و به اونها میگوید تمام افرادی که با شما هستند همه امروز مهمان منند و باید از این غذای من استفاده کنند. همه به دیر راهب میان و مشغول غذا خوردن. پیغمبر اکرم در همون درختی که در زیر سایه اون درخت نشسته بودند اونجا میمانند. اون شخص وقتی که تفحص میکنه میبینه همه آمدند، ولی اون ابری که با اونها در حرکت بود همونجا ایستاده. و در تاریخ داریم درخت شاخه های خود را پایین آورده بود برای اینکه بر سر اون حضرت سایه بندازه. عجیبه، در بعضی از تواریخ وقتی انسان نگاه میکنه این مطالب را بعید میشمرند و وقتی که ما میبینیم روایت کردند، خود امام علیه السلام مطلب را روایت می کند که پیغمبر از هر جا که عبور می کند سنگ و حجر و مدر و شجر بر اون حضرت سجده می کند. و یا این که می بینیم در حضرت عبدالله نوری بود که به هر جا می رفت به واسطه اون نور نبوت بر اون حضرت سجده می کردند. اینها مطالبی است که به دست ما رسیده و ما نمیتوانیم انکار کنیم. منتها وقتی یک مورخی نظر و مقصد او فقط تحلیل مسائل از نقطه نظر علل و اسباب و معدات مادی است و به جهات دیگری توجه نمیتوانه داشته باشه، باید این مسائل از دید او غریب جلوه کنه. ولی مطلب از همین قراره. راهب از اونها تقاضا میکنند که اون طفل را هم با خود بیاورند. اونها میگویند این یتیمی است که پدر نداره و ما او را در اونجا گذاشتیم برای حفظ و حراست. خلاصه عمده ما هستیم در اینجا و او خیلی اعتنایی و اتکایی به اون نیست. زبیر یا عبیده که عموی پیغمبر اکرم به حساب میاد، قسم میخوره به لات و عزا که من باید برم و این طفل رو بیارم، شما او را استخفاف کردید، خفیف شمردید و نسبت به او بی احترامی کردید. حرکت میکنه و پیغمبر اکرم را با خود به دیر راهب میاره. نقل میکنن این راهب همینطور در او نظاره میکرد، در خصوصیات جسمانی اون حضرت تأمل میکرد و در خصوصیات روحی فکر میکرد. سوال میکنه از افراد این کیست؟ اونها میگویند که فرزند ابو طالب، پدر او از دنیا رفته و فعلا عموی او که ابو طالب باشه او را تکفل کرده. راهب از اون حضرت سوالاتی میکنه، من جمله از سوالات اون حضرت این است که دائما به چه مشغولی؟ بیشتر میخوای در چه فکر کنی؟ شبها در موقع خواب میخوای در چه حالی باشی؟ از این قبیل سوالاتی که نشون میده افق فکری پیغمبر اکرم و سطح گسترش مقامات اون حضرت در چه حدی از اون حضرت میکنه. حضرت در جواب میفرمایند دائما میخوام به یاد خدا باشم. میگوید در شب به چه فکر میکنی و با چه فکری به خواب میری؟ پیغمبر میفرمایند به آسمان فکر میکنم و میخوام با نگاه کردن به ستارگان و به آسمان ها به خواب برم. نگاه کردن به ستارگان را در موقع خواب خیلی دوست دارم و اتفاقا این حالت پیغمبر تا آخر عمر هم باقی بود. در روایتی از امام صادق علیه السلام معاویه بن وهب نقل می کند که حضرت فرمودند وقتی که نماز شب اون حضرت و صلات اللیل اون حضرت در مجلس امام صادق مطرح میشه، حضرت میفرمایند که پیغمبر اکرم هنگامی که شب میشد استراحت میکردند و چون پاسی از شب میگذشت بر میخواستند و به مسجد میرفتند. موقع خواب آب را در کنار سر خودشون در جای قرار می دادن و مسواک را در زیر فراش و رخت خواب خود می گذاشتن. وقتی که از خواب بر می خواستند نگاهی به آسمان می کردند و این آیات را تلاوت می فرمودند: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا انك من اخزيته ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته فما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انک لا تخلف المیعاد. این آیاتی است در سوره آل عمران که مستحب است انسان هنگامی که از خواب برمیخیزد و نگاه او بر آسمان میفته این آیات را بخواند. آیاتی است عجیب، تمام دعایی است که دلالت بر عظمت پروردگار و نور ایمان در قلب مؤمن میکنه و تقاضای رضوان الهی از این آیات به خوبی مشهود است که تفکر در خلقت آسمان ها و زمین و حالت عبودیت و رکون در برابر پروردگار را این آیات به ما نشون میده. حضرت این آیات را تلاوت میکردند و بعد حرکت میکردند برای مسجد، 4 رکعت نماز میخوندند و رکوع آن حضرت از نظر مدت با قرائت آن حضرت مساوی بود، به طوری که مردم میگفتند کی حضرت سر از رکوع برمی‌داره و سجود آن حضرت با رکوع آن حضرت برابر بود و اونقدر طول میدادند که مردم میگفتند کی سر از سجده برمی‌داره. 4 رکعت به این نحو حضرت نماز به جای می آوردند و بر می گشتند، در منزل استراحت می کردند، دوباره از خواب بلند می شدند. وقتی که نظرشون به آسمان می افتاد همین آیات رو تلاوت می کردند و وضو می گرفتند و به مسجد می رفتند و 4 رکعت نماز به همین طریق می خواندند، دوباره برمیگشتند به منزل استراحت میکردند. وقتی که سر از خواب برمیداشتند چشمشون به آسمان میافتاد، برای مرتبه سوم این آیات رو میخوندند و وضو گرفته به مسجد میرفتند و نماز وتر و شفع رو میخوندند و در هنگام نماز صبح با به جای آوردن نماز صبح به منزل بر می گشتن. این نماز شب پیغمبر بود، نه یک شب، در تمام ایام. لذا ما در روایت داریم مستحب است که انسان نماز شب را یک مرتبه نخوانه، بینش فاصله بیاندازه. یه دفعه 11 رکعت بخونه بره تا آخر، نه اینطوری نباشه، فاصله بیاندازه، کم کم با طمأنینه و با تأمل و خلاصه. البته ما که مثل پیغمبر که بله چه عرض کنم به جای خودش محفوظ، یه کار نیکان را قیاس از خود مگید، گرچه باشد در نهشتن شیر شیر. حضرت می خوابیدن، بلند می شدن، می رفتن مسجد، دوباره بر می گشتن، استراحت می کردن. ما اگه شبی 8 ساعت کمتر بخوابیم صبح کسل از خواب بر می شدن. عرض کنم حضورتون که در روایت داریم از امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن پیغمبر هنگامی که از خواب بر می خواست بلا استثناء این آیات رو تلاوت می کرد. و از پیغمبر اکرم نقل شده است که فرمودن هر کسی این آیات را بخواند و در مضامین آن تأمل نکند وای بر او. و از ائمه علیهم السلام روایت شده است که فرمودند و تأکید کردند اصحاب خود را به تلاوت این آیات هنگامی که از خواب بر می خواستند و هنگامی که به خواب می رفتند. این آیات سوره آل عمران بود. اون راهب از حضرت سوال می کند که هنگام خواب می خواهی به چی تأمل کنی، به چی فکر کنی؟ حضرت می فرمایند دلم می خواد هی به آسمان ها نگاه کنم، به ستارگان نگاه کنم. پس از آن راهب رو می کند به ابو طالب و عرض می کند بشارت با تو را به پیغمبر آخرالزمان که به زودی مبعوث خواهد شد به رسالت و بر تو با به حفظ و حراست از او، که اگر یهود بفهمند که یک همچنین شخصی متولد شده است، قطعا در صدد ایذا و اذیت و از بین بردن او برمیان. طبق بعضی از تواریخ حضرت ابوطالب پیغمبر اکرم را از همون جا به مکه میفرسته، ولی بنابر قول قوی تر با خود به شام میبرد و بعد از گذراندن اون مراحل و خرید و داد و ستد و اینها با همون قافله به مکه برمیگردن. در این موقع سن اون حضرت 13 سال یا 14 سال میشده است. یکی از وقایعی که در زمان طفولیت حضرت اتفاق افتاده، جنگی است که بین طایفه قریش و طایفه هوازن در گرفته و پیغمبر در اون جنگ شرکت داشتند. سابقا در میان اعراب رسم بود به بهانه های واهی و به جهات خیلی سخیف بین اونها نزاع و مشاجره در می گرفت و از طرفین عده‌ای کشته می شدن، از بین می رفتن و خلاصه از اون منافعات و منازعاتی که همیشه بین اونها مرسوم بوده که همه اطلاع داریم و از خصوصیاتش مطلع هستیم، اینطور قضیه را نقل کردن که روزی نعمان ابن منذر یکی از افراد را میفرسته برای مکه برای داد و ستد. اون امتعی را از طرف نعمان میاره به مکه و در مقابل بعضی از اون چرا که در مکه و در اون نواحی وجود داشت میخره و برای عرض کنم که اون نعمان میبره. بعد در اون موقع به واسطه بعضی از مسائل در همون بازار که اتفاق میفته این شخص کشته میشه و ظاهراً به او حسد کرده بودند و در بین راه اشتباه کردم، در بین راه که اون امتعه را برای مکه می آورد، در بین راه شخصی او را از بین می بره و خودش به جای او اون قافله را به سمت مکه می آره. او یه همون عادات و اون رسوم جاهلیت و اینها. در اونجا طائفه اون شخص مقتول که طائفه هوازن هست از این قضیه مطلع می شن، منتها اون شخص برای اینکه زودتر خود را از این مخمصه نجات بده و از کنانه بوده است، میاد در مکه و خودش را به قریش تسلیم میکنه و قریش وقتی که از این قضیه مطلع میشن متوجه میشن که یک جنگی در خواهد گرفت، خودشون را آماده میکنن و زودتر حرکت میکنند برای آمدن در حرم، که بیان در حرم، چون در حرم بودن برای اونها مقدس بود و اونها کسی رو که در حرم می رفت اذیت نمی کردن و نمی کشتن. منتها اون طائفه هوازن وقتی که زودتر از این قضیه مطلع می شن پیش دستی می کنن. خلاصه بین اونها نبرد و درگیری اتفاق می افته و در اون قضیه حضرت ابوطالب هم شرکت داشت و دفاع میکرد و پیغمبر در سن 15 سالگی در این قضیه و در این معرکه بودن. شب که میشد اینها میرن در حرم در بعضی از روزها میام بیرون و همینطور این زد و خورد ادامه پیدا میکرد تا اینکه این قضیه اونها به صلح انجامید و طرفین حاضر به معاهده و صلح شدند و چون از طائفه هوازن عده بیشتری مقتول شده بودند قریش دیه اونها را پرداخت میکنه و مسئله تمام میشه. پیغمبر اکرم در این جنگ شرکت داشت و همونطوری که خود اون حضرت فرمود تمام هم مقام اون حضرت در این جنگ این بود که از حضرت ابو طالب دفاع میکرد و اگر تیری و یا حربه ای به سمت حضرت ابو طالب می آمد اون حضرت این حربه را دفع می کرد از حضرت ابو طالب و امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید کن ناعدش تدل حرب نلوز و به رسول الله. در جنگ هایی که اتفاق می افتاد ما وقتی که شدید می شد جنگ و دائره جنگ خیلی تنگ می شد و نائره اون شدت می گرفت ما به پیغمبر اکرم پناه می بردیم و اون حضرت از تمام افراد ما به دشمن نزدیکتر بود. منتها روش اون حضرت و منهج اون حضرت این بود که مقاتله نمی کرد حضرت با مشرکین، بلکه دفع ضرر از اونها می کرد و ما نداریم در تاریخ که حضرت کسی را از بین برده باشه الا استثناءً یک نفر. در این جنگ که اولین جنگی بود که پیغمبر اکرم در سن طفولیت در اون شرکت کرده بود، چون مسلم جنگی بود که چاری از شرکت در آن نبود، نباید ما اعتراض بکنیم در این اموری که بر اساس اعتبارات و بر اساس اوهام جاهلی به پا میشه چرا پیغمبر اکرم یا حضرت ابو طالب شرکت میکنن. شرکت اونها نه از باب از بین بردن افراد و از باب مقاتله و اینهاست، بلکه در محضوری قرار می گرفتن که چاره‌ای نبود از اینکه شرکت کنند و کار در دست اونها نبود و این عمل انجام می شد و چه بسا وقتی که اونها شرکت می کردن باعث بسیاری از مصالح و خیرات می شد و پیغمبر اکرم در این معرکه فقط به عنوان دفاع و به عنوان مدافعه از عم خود حضرت ابو طالب شرکت کردند و الا ما نداریم که حضرت کسی را از بین برده باشند یا اینکه به کسی صدمه ای زده باشند. دوران صباوت پیغمبر در اینجا کم کم به اتمام میرسد و پیغمبر پا به مرحله بلوغ و شباب میگذارد که مسائل مربوط به آن و ازدواج اون حضرت با خدیجه و شروع مشکلات و وقوع مرحله جدیدی در زندگانی پیغمبر ان شاء الله برای بعد میماند. از این زمان به بعد دیگر مسائل جور دیگری میشه. حضرت با خدیجه ازدواج میکنن، سفرهایی دارن، تنهایی اون حضرت و عبادت اون حضرت رو و دوری از مردم و عزلت و اعتکاف اون حضرت در غار حرا و عبور از مقامات و سیر اون حضرت در اون مراحل و اینها ان شاء الله دیگر بماند برای جلسات آینده. عرض شد دیروز که قافله سید الشهدا علیه السلام حرکت کرد از کربلا و به کوفه میرسد. در اونجا مردم مطلع میشن از ورود اهل بیت و به دور قافله گرد میان. ابن زیاد دستور میدهد که سرها را بیارند و در مقابل محامل قرار بدن. حضرت سجاد علیه السلام در اونجا مطالبی بیان می کنند و حضرت ام کلثوم به آنها می گویند صدقه بر ما حرام است. در این موقع صدای گریه و ناله از همه مردم بلند می شه. در تاریخ دیدم از یک شخص سنی که هنگامی که قافله به نزدیک دارالعمار میرسد، حضرت زینب سلام الله علیها منقلب میشند، اینطور مطلب رو نقل میکند: چشمشون به اون منزلی که در اونجا مدتی سکونت داشتن میفته، جایی که امیرالمومنین علیه السلام مدتی در اونجا حکومت میکردند و در بین مردم قضاوت میکردند، و الان اون حضرت نگاه میکنه میبینه به جای اون حضرت قاتل برادر و اولاد اون حضرت نشسته، و با این کیفیت اون حضرت را به دارالعماره میبرند. صدا میزند به زنان کوفه که در حال شیون و گریه بودند: یا اهل الکوفه اتبکون فلا سبکت الابره فلا سکنت الابره ولو هدعت الرنه انما مثلكم مثل التي نقضت غزلها من بعد قوه انكاسا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم الا صاع ما تذرون فبكوا كثيرا وضحكوا قليلا. ای مردم کوفه گریه می کنید، وای بر شما، چشمان شما از گریه نایستد و ناله های شما آرامش پیدا نکند. مثل شما مثل اون کسی است که پشمی را بافته و اونگاه او را از هم جدا می کند. بد وزر و وبالی است که بر عهده خود قرار دادید، باید بگریید و چشمان شما از گریه نایستد. آیا می دانید که چه عملی از شما سرزده است؟ شما می دانید که چه کسی را از بین بردید و به قتل رسندید؟ پسر پیغمبر خودتون را و ضراری آنها را اسیر کردید. شوهران شما آمدند و پدران ما را و برادران ما را و اطفال ما را کشتند. در این هنگام حرکت می کنند قافله با سرهایی که در مقابل آن محامل قرار گرفته بود به سمت دارالعماره، دارالعماری که ابن زیاد از جهات عدیده برای خفت اونها و برای از بین بردن شؤون اونها مقدماتی را تدارک دیده بود. در اینجا فاطمه بنت شاطی نویسنده مصری ورود اهل بیت و حضرت زینب سلام الله علیها به دارالاماره اینطور توصیف میکنه، میگوید با آن مقدماتی که در دستگاه حکومت ایجاد کرده بودند و با این همه مظالمی که بر آن بانوی کربلا رفته بود، به طوری که برادر خود و اطفال خود و خیشان خود را از دست داده بود، میگوید آنچنان با صلابت و مهابت وارد مجلس ابن زیاد شد و بدون اینکه به کسی اعتنا کند رفت و در جای خود قرار گرفت و با بی اعتنایی سر را به زیر انداخت، در حالتی که جامه های آن حضرت مندرس و پاره پاره بود و آثار حزن و شکستگی در وجنات آن حضرت نمایان بود. ابن زیاد متعجبانه سوال می کند این زن کیست که با این تبختر و بی اعتنایی حرکت می کند؟ یکی از کنیزان آن حضرت می گوید این زینب کبرا دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ابن زیاد می گوید الحمدلله الذی قتلکم. حضرت زینب می فرماید خدا نکشت ما را بلکه تو ما را کشتی. الله یتوفى الانفس حین موتها. خداست که در هر حال جانها را می ستاند و روحها را باز می گرداند. در این هنگام چشم ابن زیاد به حضرت سجاد می افته که در غل و زنجیر در گوشه ایستاده و خاموش بودند. می گوید این جوان کیست؟ به او میگویند این علی ابن الحسین است. میگوید مگر علی ابن الحسین را خدا نکشت؟ در این هنگام حضرت سجاد میفرمایند برادری داشتم از خود بزرگتر که نام او هم علی بود. میگویند ابن زیاد برای اینکه بیشتر موجبات ناراحتی و تعلم اهل بیت را فراهم بکند، دستور می‌دهد سرها را بیارند و در مقابل او بگذارند و با صحبت او با حضرت زینب کبرا که او را مفتضح می‌کنند در مجلس، آنچنان ناراحت می‌شود که برای بازگرداندن حیثیت و اعاده موقعیت خود چوبی را از زیر فراش خود بر می دارد و بر لب و دندان حضرت می زند. زید ابن ارقم که پیرمردی بود و از صحابی پیغمبر اکرم در آن مجلس حضور داشت، فریاد می زند ای پسر زیاد به خدا قسم شهادت می دهم که خود دیدم لبان پیغمبر را که بر این لبان بوسه می زد. فلک فغان ز جفای تو، آه از دل ما، که دست ظلم تو برباد داده حاصل ما. فغان که شمع هداییم و نیست در شبها، به غیر شعله آهی چراغ محفل ما. جفا و جور فزون بوده در جهان لیکن جفا ندیده به عالم کسی مقابل ما چه سروها که ز بستان ما به خاک افتاد چه داغها که بود همچو لاله بر دل ما چه سروها که ز بستان ما به خاک افتاد چه داغها که بود همچو لاله بر دل ما. سيعلم الذين ظلموا آل محمد أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اسمك اللهم وندعوك ونخصمك ونرجوك بحق محمد وأهل بيته الأطهار يا الله
يا الله.
پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، تا ما را نیامرزیدی از این دنیا مبر. دست ولا از دامان اهل بیت در دنیا و آخرت کوتاه مگردان. پروردگارا ما را در دنیا و آخرت از شفاعتشان محروم منما. اسلام و مسلمین را و نصرت عنایت بنما. کفار و مشرکین و مخالفین را سرکوب و منکوب بگردان. پروردگار را شر اشرار به خودشون بازگردان. شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام مملکت شیعه از خطرات مسون و محفوظ بدار. رهبری انقلاب در تأییدات خودت مؤید و مسدد بدار. پروردگارا در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما را از منتظرین واقعی اون حضرت قرار بده. مرزای اسلام شفا عنایت کن. موتای آنها را ببخش و بیامون. به نبی و آله و عجل الله ما فی فرجه.
السلام علیکی آبا عبدالله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا امير المؤمنين يا فاطمه الزهراء سيده الانبياء والرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا شمس الضحى يا بدر الدجى. السلام عليك يا ابا الحسن يا علي بن موسى الرضوان يا ابن رسول الله السلام عليك يا شريك القرآن يا خليفة الرحمن يا مالك الجنة يا رب العالمين برحمة الله وبركاته رحم الله من جاء الفاتحة والسلام.